شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می‌شنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما قبل از آن صحبتی داریم در مورد اطفال که رادیو آزادی مشترکاً با یونیسف تهیه کرده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام به شما شنونده های رادیو آزادی. با امید صحت و سلامتی شما در برنامه این هفته روی این موضوع که بسیاری از خانواده ها به تعلیمات دختران خود اهمیت و ارزش قائل نیستند و توجه زیادترشان بالای تعلیم پسرانشان می باشد بس می نماییم. در این رابطه گفت و شنود داریم با محترمه لیلا لنگری، کارشناس بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونیسف، و شما تقاضا می کنم که تا اخیر برنامه شنونده باشید. لیلا جان، در رابطه به اهمیت تعلیم دختران اگر بر ما کم معلومات بدین.
تعلیمات دخترها بسیار مهم است. اولی که وقتی که ما دخترها را تعلیم یافته داشته باشیم، ما میتونیم که از ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری جلوگیری کنیم. یعنی دخترایی که به مکتب میرن کمتر در سن طفولیت به ازدواج داده میشن یا ازدواج اجباری میشن، و این خود کمک کننده است به این که دخترای ما انسان های فامیده میشن و در آینده و سن بالغ آرسی میکنن. دومی که وقتی که ما دختره تعلیمی یافته داشته باشیم، با سواد داشته باشیم، اینا چون مادرای آینده هستن، از مرگ و میر اطفال جلوگیری میشه. این به این معناست که مادرای تعلیمی یافته همیشه به صحت خود و به صحت اطفال خود توجه خاص میکنن، بخصوص در زمان بارداری و در زمان شیردهی که یک دوره بسیار مهم زندگی بر زنا و اطفال است. یعنی یک مادر تعلیم یافته خوب میتونه که توجه به صحت طفل خود داشته باشه، مثلا واکسین های ضروری که بر طفل است او دوره را پوره کنه و تکمیل کنه. تعلیم در حقیقت یک قدرت است برای دخترها. وقتی که دخترها را ما با سواد میسازیم، اعتماد به نفس از یا بالا میره. ما در حقیقت اینا را توانمند میسازیم. اینا میتونن که توانایی تصمیم گیری را اینا در خود پیدا میکنن.
و شما را از خانواده ها به تعلیمات دختران آنقدر ارزش نمیدن و میگن که بچه های ما زیادتر باید درس بخوانن و با سواد شوند، بخاطر که ناناور خانواده هستن و توجه بیشترشان به پسرهایشان است. در این مورد شما چی نظر دارین؟
متاسفانه این موضوع در افغانستان جریان داره که تبعیض جنسیتی علیه تعلیمات دخترها زیادتر دیده میشه. قسمی که شما گفتین، فامیلا زیادتر کوشش میکنن که توجه به پسرای خود داشته باشن و سر دخترها زیادتر سرمایه گذاری نکنن. اینا به این فکر هستن که در آینده ها دخترشان میره به خانه کس دیگه و در پیری از اینا مواظبت نمیکنه. اینمی طرز دید و اینمی مسائل است که اینا توجه کمتر به تعلیمات دخترها داره، در حالی که خود دین اسلام و تمام قوانین ملی و بین المللی حق مساوی تعلیم تربیه را به دخترها و برای بچه ها به حساب بیان کرده. و در ضمن از اینکه ما یک دختر وقتی ما تعلیم یافته میسازیم، با سواد میسازیم، در حقیقت ما یک جامعه را، یک خانواده را با سواد ساختیم. بنابراین تمام افراد جامعه، بسط فامیل، اجتماع، دولت افغانستان، سیاستمدارای ما، مردم ما در اجتماع، کسایی که در بخش اقتصاد کار میکنن، جامعه بین المللی، اینا همشان مکلفیت دارن تا در قسمت تعلیم دخترها تلاش کنن، کار کنن و سرمایه گذاری کنن.
کدام عامل باعث از این میشه که دختران از تعلیمات بازبانند؟
عوامل مختلف وجود داره که دخترها را از تعلیم تربیه باز میداره. یکی که در سطح فامیلا متاسفانه وجود داره تبعیض جنسیتی است که والدین کوشش میکنن که یعنی توجه بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر بر پسرای خود داشته باشه نظر به دخترایشان. دومی که بعضی رسم رواجای ناپسند در جامعه ما متاسفانه وجود داره که اوی است که دخترایی که جوان میشن بدون از اینکه کدام مشکل وجود داشته باشن میگه دخترای ما جوان شده مکتب بس است تا صنف 7 مثلا درس خواندن دیگه ضرور نیست که دخترها برن مکتب درس بخلاص کنن یا ضرور نیست که دخترای ما حتما فاکولته برن معلم شون یا دکتر شون زن باید در خانه بشینه و خانم خانه باشه بنان دمی سن است که اکثریت دخترها اجازه داده نمیشه برشان که در مکتب برن و دوام بتن درس خود و مکتب خلاص کنن بعض مشکلات دیگه هم میشه وجود داشته باشه که او آگاهی عدم آگاهی مردم از اهمیت تعلیم دختر است و یا ای که کمبود مکتب است در امون منطقه یا ای که معلم اوناس در امون مکتب وجود نداره یعنی فامیلا اجازه نمیتن دخترای خود که تحت توجه یک معلم مرد اینا آموزش ببینن بنان مثلا ما احصایه داریم در سال 1393 ما 32% معلمای زن داشتیم که یعنی از 100% استادای زن 32% خانم‌ها تشکیل می‌ده و اینا هم اکثریت در شهرهای کلان در مثلا کابل و هرات و بلخ و جای هستن و ما یعنی 16% تمام مکاتبی که در افغانستان ساختمان داره و احاطه داره از او جمله 16%ش مکاتب خالص دختران است که این خودش کمبود مکتب دخترانه را نشان می‌ده و باعث میشه که دخترها در سنین بالاتر مکتب نرن و فامیلا زیادتر مشکل ندارن وقتی اطفالشان به سن 12 ساله پایین باشه با بچه ها یک جور در یک مکتب کم مکتب مختلط هستن به جگان هم دختران درس بخونه اما وقتی که دخترانشان جوان میشن فامیلا ترجیح میتن که دخترانشان در مکتب خالص دخترانه درس بخونه و معلومینشان هم او ناس باشه نمی توقعات است و ای ضرورت است که باعث میشه دخترها از مکتب بانن و یک چالش است
دختر یونسف در قسمت تعلیمات دختران چی خدمات را انجام داده؟
نه تنها دفتر یونسف بلکه تمام موسساتی که موسسات دونر هستن موسسات بین المللی هستن که میخواین که در افغانستان به تعلیمات دخترها سرمایه گذاری کنن و کار کنن اینا یک جای علاقمند هستن و تعهد کردن که دولت افغانستان کمک میکنه با شمول دفتر یونسف ما دولت افغانستان کمک میکنیم تا ای که برای تعلیمات دخترها یک پالیسی همه شمول بسازن که این پالیسی تمام این مشکلات که قبلا ذکر کردم که چالش هایی که سر راه تعلیمات دخترها سی پالیسی یک راه حل برای مشکلات پیشنهاد کنه راه حل کوتاه مدت و دراز مدت و ما خوشبختانه در این اواخر تانستیم که بعض مجالس با موسسات بین المللی و دونرها داشته باشیم که یک جای سرازی کار کنیم که این پالیسی شامل کدام موضوعات باشه و چه شکل و ما ایش پالیسی را نمیخوایم که یک چند موسسه این پالیسی را بسازه ما میخوایم که این پالیسی را خود مردم بسازه از نظریات تمام مردم و شمول خود شاگردا ما میخوایم جمع‌آوری کنیم که از زبان خود شاگردا بشنویم که آیا یک شاگردی که در صنف 12 است او چه مشکلات داره و چرا در صنف 10 شاگردا مکتب را میکنند که و راه‌های حلش از خود مردم بشنویم که این پالیسی یک پالیسی عملی باشه و همه شمول باشد که در سایه این پالیسی بتانیم تمام کمک‌هایی که در جامعه مدنی وعده دادن به تعلیمات دخترها را ما جمع‌آوری کنیم و دولت افغانستان بتانه از این منابعی که تعهداتی که صورت گرفته بر تعلیمات دخترها از این استفاده مؤثر و مثبت و واقعا یک تلاش یک مبارزه علیه مشکلاتی که سر راه تعلیمات دخترها است داشته باشه.
خانم لنگری چی راه‌های حل را شما در نظر دارین و پیشنهاد میکنین تا که سطح تعلیمات دختران بلند بره؟
راه‌های حل زیاد است اما بعضی راه‌های حل عملی نیست در افغانستان که مثلا اگر ما بگوییم معلم اونا وجود نداره یا مکتب نیست از طریق تکنولوژی دخترها آموزش ببینن این یک کمک که بر دراز مدت شاید ما در نظر بگیریم اما بر کوتاه مدت بعضی راه‌های حل وجود داره مثلا ما میتونیم که مردم آگاه بسازیم اجتماع را بسیج بسازیم منسجم بسازیم و آگاه کنیم ایشان از اینکه دخترانشان را به مکتب روان کنند با حتی امکانات بسیار کمی هم که دارن اگر غریب هستن حتی پیسه بوده پورا نمیتونن یا آخرین تلاش خود کنند بخاطر از اینکه امروز سرمایه گذاری سر دخترای جوان ما سرمایه گذاری سر مادرای آینده میکنیم و مادرای آینده افراد بسیار مهم هستند در سطح فامیل جامعه یعنی ما بر پیشرفت آینده مملکت ما سر تعلیمات دخترها سرمایه گذاری میکنیم و در دراز مدت معلوم دار که دولت افغانستان با کمک جامعه جهانی باید تلاش کند تا ما تعداد مکاتب دخترانه را زیاد بسازیم، تعداد معلمین اوناس را زیاد بسازیم، یعنی فامیل ها از نگاه اقتصادی تقویه شوند. امنیت و صلح بسیار یک پدیده بسیار مهم است بر تعلیمات دخترها، یعنی اگر ما مکتب داشته باشیم امنیت نباشه بازم دخترها نمیتونن مکتب برن. و همچنان تطبیق قانون و پالیسی هایی که برای تعلیمات بر تعلیم تربیت مانده شده و خصوصا بر تعلیمات دخترها ای باید تطبیق شوه. مثلا ما اگر پدر دختر خود به ازدواج اجباری در سن 14 به ازدواج میته ای باید جزا ببینه، قانون عملی شوه سر ازی. و کیفیت تعلیم تربیت باید بالا بره، یعنی ما کتابای درسی که داریم تمام استادا باید آموزش ببینن که چه قسم از کتابا استفاده کنن و از دیگه مواد آموزشی که وزارت معارف مهیا میسازه استادا بفهمن که چه رقم از او استفاده کنن. مثلا ما امروز استاد ساینس بسیار کم داریم که نمیفهمن که چطور مثلا وسایل لابراتوار را برای شاگردا تشریح کنن، که این خودش یک مشکل است.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی ظاهر تقدیم شما کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
غزنی یکی از ولایت مهم است که در 140 کیلومتری جنوب غرب کابل موقع دارد. مقام های امنیتی این ولایت میگویند که حدود 2000 جنگجو در غزنی فعالیت دارند و 6 فلسفل این ولایت با تهدید بلند قرار دارد. به گفته مقام ها هسته اصلی جنگ در غزنی را جنگجویان خارجی به پیش میبرند. مقام های امنیتی این ولایت میگویند که دشمن تلاش داشت تا برخی فلسفل ها و حتی مرکز شهر غزنی را سقوط بدهند اما موفق نشدند. در این برنامه حقیقت چیست به وضعیت فعلی غزنی و آمادگی نیروهای امنیتی این ولایت برای بهار آینده پرداختیم. در این برنامه امین الله امرخیل قمندان امنی ولایت غزنی را با خود داریم.
امرخیل صاحب تشکر از اینکه فرصت دادین تا در مورد وضعیت امنیتی غزنی صحبت های داشته باشیم. با توجه به موقعیت غزنی، موقعیت استراتژیکش و نزدیک بودنش به کابل، یک نگرانی هست حضور جنگجویان خارجی در غزنی. جنگجویان خارجی در کدام نقاط غزنی هستند و چه نوع فعالیت هایی دارند؟
دولت غزنی تقریبا 142 بانک گروپ که تعداد مخالفین در حدود 2000 است میرسه در ولسوالی مختلف. به شما بهتر معلوم است که ولایت غزنی دارای 18 ولسوالی است و 6 ولسوالی ما دارای تهدید بلند است. در عقب جنگی که فعلا در افغانستان رهبری میشه باز دولت غزنی اصلی هستی جنگ خارجی ها رهبری میکنه که در شامل عرباس، چچینی هاست و افراد اتباع کشورهای آسیای میانه است و پاکستانی ها و وزیرستانی هاست که یاد امو مرکز سوق اداری ما رو بره میکنه و تقریبا 80 نفر خارجی ها در عقب از یا جنگ در غزنی رهبری میکنه. دولت غزنی یا زیاد کوشش کردن که تلفات بده و نیروهای دولتی و ولسوالی را سقوط بده که به اهداف خود نرسید. امسال تقریبا ما 785 حملات خرد کوچک ما دفع کردیم از دشمن و به دشمن تلفات بسیار سنگین وارد شده. طبعا ولایت غزنی هم در محراق توجه دشمن قرار داره، خصوصا شبکه های استخباراتی خصوصا پاکستان بله. که در اونجا نظر به اساسیت هایی که مثلا موجود است یا میخواه که در آینده پلان هایی که دارن و مفکره جنگ که دارن میخواه که در ولایت غزنی جنگ قومی و مذهبی را هم به راه بیندازه بله. که یکی از این تحرکات داعش در خاک افغان که همسرد ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است هم مشاهده میکرد.
بله همخیر صاحب، چرا شما هم گفتین که 6 ولسوالی تهدید بلند هست، برای اینکه شما بتونین جنگجویان خارجی اونا را از غزنی برانین چی برنامه های روی دست دارین؟
اول خود جنگ ما دفاع مشروع است و دفاع مشروع حق شرعی مردم افغانستان است. ما در این سنگر حق استاد استیم و جنگ اعلان شده این جنگ غیر عادلانه است در مقابل سرزمین و مردم ما. تا زمانی که یک سرباز و یک مرمی هم در جاور سربازای ما هست از وطن خود از خاک خود دفاع میکنیم و طبعا پلانایی که دشمن داره و میخواه که نه تنها غزنی را میخواه که بازی ولایت و ولسوالی را طبعا تصرف کنه، اما امسال سال که گذشت همو استراتژی که داشتن که چندین ولایت باید از سقوط بده که در ولایت غزنی هم شامل بود، با تلاش هایی که کردن با جمعوری قطعات خوده و خارجی هایی که از تمام کشورها به خصوص از پاکستان کردن، نتانسته حتی یک پستی ما را در ولایت غزنی سقوط بده.
بله، همه خیلی سب چند ولسوالی از جمله ولسوالی نوآت برای چندین سال پیش طالبا بود و بعض مناطق دیگه هم در تصرف از اونا فعلا هم هست. شما برزی که دوباره اون مناطق در تصرف خود بیارین چرا اقدام نمیکنین؟
ما اقدام کردیم، پلانایی که ترتیب شده مکمل تطبیق شده، پلانای ما رو بیو عملیاتی.
اما نتیجهش چی بوده؟
نتیجهش هم ما برتون گفتم که ما تنها امسال 785 عملی خرد بزرگ، حتی 4-5 موترمامی که پلان داشتن در شهر غزنی.
منظور در تصرف هم خاک که از دست رفته؟
دو هم تصمیم داره فعلا که یک ولسوالی ما که ولسوالی نواست که تقریبا 8 سال یا 9 سال میشه که از طرف حاکمیت دولت در اونجا وجود نداره، دیگه تمام ولسوالی در ولسوالی ما فعال است دولت رفت.
برای از اینکه ناور شما دوباره عملیات آغاز بکنین و تصرف بکنین، آیا از حکومت مرکزی از کابل برای شما اجازه دادن شده یا شما
خود؟ ناور تقریبا 190 کیلومتر از شهر غزنی دور موقعیت و فعلا هم تحت ضربات هوایی و فوکس قطعات خاص هوایی و هوایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. همین دو روز پیش هم یک موتر بمی که در ولسوالی نواز طرف قطعات خاص و ضربی هوایی از بین رفت. اما سنجش که شده ما این پیشنهاد را داشتیم ولسوالی نوایی که اگر فعال میشه تقریبا 12 نفر نیروز که صرف همین 190 کیلومتر تامین امنیت بسازه تشکیل ضرورت است.
بله، یعنی شما میگین که نبود تشکیل یکی از موانع بزرگ در برابر فعالیت ها و کارهای شما هست.
تشکیل در باید ما چند چیز داشته باشیم. اول تشکیل مناسب منابع است، پرسنل است، تعلیمات است، انگیزه است و مدیریت خوب باید داشته باشیم.
اما خیلی صاحب یک نگرانی دیگه ای از شورای ولایتی غزنی مطرح میکنن، حضور جنگجویان داعش در غزنی. شما چقدر میپذیرین حضور داعش در غزنی را؟
در ولایت غزنی مرکز ثابت داعش وجود نداره. ما شخصا به یقین هستم که هر کسی که مردم بیگانه افغانستان به هر تحت هر عنوان و هر بیرق میکشن، عمل در افغانستان از مخالفین یکسان است. داعش هم مردم بیگناه را میکشه، طالب هم میکشه. اگر بیرقش یا اگر جدا هم است، عمل از یکیست. دوم، در ولایت غزنی وجود نداره داعش، یعنی مرکز ثابتش. اما راه تردد داعش از پاکستان گرفته به سلسله ولسوالی ناوه و گیلان رسنه که اصلی مراکزی از یاد خاک افغان ولایت زابل است. در اونجا داعش وجود داره، مراکزش از چند سال میشه. به اینجا اگر رای تردد داره داینده پلان یا شاید داشته باشه که به طرف ازاراجات یا ولسوالی جاغوری ما باز ترکات داشته باشه.
بله، برای اینکه شما بتونین از ترکاتشان به مناطق ازاراجات جلوگیری بکنین، آیا برنامه های رو روی دست دارین؟ جلوشان گرفته میتونین؟
ما با تمام مردم خصوصا ازارنشین ازاراجات که اشک 6 ولسوالی است، این مردم در مقابل داعش مکمل بسیج هستند. نیروهایی که ما داریم در اونجا، ما همیشه ساحات زیر پوش خود گرفتیم. من با مردم با ولس زیاد کار کردیم. در آینده ببینیم اگر عملیات های مشترک با ولایت زابل پلانگذاری شما انشاءالله در اونجا اشتراک خواهد کردیم.
ولی عملیات های مشترک کیون مانه میشه که شما عملیات های مشترک نکنید؟
مانه کس نمیشه، یعنی شاید پلان باشه. اگر پلان
شما پیشنهاد کردین عملیات مشترک باید،
بله، ما همیشه همراه زابل، همراه تمام ولایت همجوار خود، میدان وردک، پکتیکا، ما عملیات های مشترک داشتیم و دال هم داریم. پلان گذاری مشترک است. بعض ساعتی که مثلا در میدان وردک، پکتیکا که وا عملیات داره، عملیات های مشترک ما در سرحدات خود انجام میدیم. اگر دشمن از این طرف میای این طرف، ما یار سرکوب میکنیم. اگر از این طرف ما عملیات داشتیم، وا عملیات نیروهای مشترک ما اونجا کار میکنه. در این پلانگذاری وجود داره.
بله، یک انتقاد امر خیلی صاحب از کارکرد و فعالیت خیزش مردمی در غزنی هست. گفته میشه که در بعض مواقع بازار اذیت مردم هم میپردازن. آیا شما جلوی این اعمال غیرقانونیشان تونستین بگیرین؟
به ابتدا که من رفتم بسیار مشکلات، بسیار مردمای محدود که باجگیری میکردن، ظلم ستم میکردن، او مردم ها یا بندی شدن یا صفوف اخراج شدن. و فعلا ما یگانه بهترین خیزش و بهترین پلیس محلی دولت غزنی داریم.
بله، به چه تعداد در چوکات خیزش مردمی فعالیت میکنید؟
تقریبا در حدود 4-500 نفر ما خیزش مردمی داریم که در ولسوالی اندرد، ولسوالی قره‌باغ، ولسوالی مقر و ولسوالی گیلان است. همچنان ما پلیس های محلی داریم دولت غزنی.
امرخیل صاحب، یک انتقاد از فعالیت نیروهای امنیتی در نبرد با مخالفان مسلح عدم هماهنگی است. یعنی گفته میشه در بسیاری موارد هماهنگی خوب موجود نیست بین نیروها، بین پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی و عملیات‌ها نتیجه خوب هم نمیدن. این موضوع در غزنی چقدر محسوس است؟
در غزنی هماهنگی از ما هم معاون پلیس محلی و خیزش و پلیس و نظم عامه بسیار بهتر است. هماهنگی بود که ما امسال دشمن شکست دادیم. در مجموع هماهنگی لازم است. یک اصل ضروری هماهنگی با بین هم ادارات نظامی و ملکی و حکومتداری خوب. در مجموع در افغانستان وظایف باید تشریح شه. پلیس در خط مقدم که استفاده میشه باید نظر به چالش اراضی و تهدیدات بلند امنیتی و مداخله کشورهای که نیات شوم داره باید به مو اندازه یعنی مجاز.
یعنی شما میگین تا هنوز وظایف نیروها تشریح نشده؟
نشده. بر شما بهتر مالزده. 10 سال که جامعه بین المللی در افغانستان آمدن، اروپایا به این عقیده بودن که از پلیس سر به مسابقه ارگانهای تنفیذ قانون باید استفاده شد.
بله. اما خیلی صاحب یک انتقاد دیگه ای هست که ضعف در رهبری، چنانچه امریکایا ادارات کمک کننده و کشورهای کمک کننده ای را بارها اشاره کردن. مشکل ضعف در رهبری آیا در غزنی هم دیده میشه؟
ما یه گپ تایید نمی کنم مشکل در رهبری. شاید در باز سطح باشه کم، اما 4 اصل است که من به شما گفتم که مدیریت هم در او شامل است. اول تشکیل مناسب، منابع یعنی تجهیزات و معاشات.
اما خیلی صاحب، در سال که گذشت مخالفان مسئله زیاد تلاش کردند تا بعض ولسوالی ها یا مرکز برخی ولایت از سقوط بتن و در غزنی هم بعض تلاش های جریان داشت. بهار سال آینده را شما چگونه ارزیابی میکنین با توجه به اینکه در زمستان عملیات بر ضد مخالفان مسلح چندان صورت نگرفت؟
دفاع مشروع حق ماست. جنگ در افغانستان جنگ بیرونی است. طبعا دشمن پلانایی که داشت و میخواستن که سال که ما یعنی مگذره تقریبا چندی ولایت باید سقوط میداد، اما به او اهداف خود نرسید که یکی از او ولایت غزنی بود. ما کوشش میکنیم، بر حق استیم. ما در سال آینده هم تا آخری از کار خود ما از خاک خود دفاع میکنیم.
بله. اما خیلی صاحب، در بسیاری موارد مخالفان مسلح یا طالبان از خانه های مردم من حیث سنگر استفاده میکنن و از این چقدر چالش بر شما خلق کرده در پاکسازی و تصفیه محلات و برای مبارزه در برابر مخالفان؟
بزرگترین چالش برای ما تلفات ملکی. دشمن جنگ در خانه مردم، در ماکن مقدس، در مساجد کشانیده. بنان به اینجا نه قانون معربه به ما اجازه میده که ما بالای اهداف ملکی عمله کنیم. بنان در قرجات انتقاد موجود است که چرا عملیات نمیکنیم. ما رو قانون ما اجازه نمیده. اگر دشمن مکار از قری، از قرجات، از منازل مردم استفاده نکنه، ما بر شما اطمینان میتونیم که در ظرف یک ماه یا تاب مقاومت آورده نمیتونه و یا تمام افغانستان در ظرف یک ماه تصفیه خواهد شد.
اما خیر صاحب، به عنوان پرسش آخر میخوایم میره بپرسم، برای اینکه عملیات های شما نتیجه خوبتر و بهتر داشته باشه، آیا شما کدام تغییر یا کدام استراتژی را در عملیات ها روی دست دارین، پیشنهاد میکنین به حکومت مرکزی؟
طرح ما که تجربه داریم، یک طرح بسیار فشرده نوشته کردیم. طرح امنیتی، استراتژی جنگ باید تغییر بخواد. کشانیدن جنگ مثل مخالفین در قرجات به نفع ما نیست، لشکرکشی زیاد و دستاورد کم هم به نفع ما نیست. ما باید قوتهای بسیار زبده کمندویی ایراد هر ولایت ترین تربیه کنیم، جا به جا کنیم و عملیات ها باید کمندویی شود که ما با استفاده از قطعات زبده، قطعات ریزرف های بسیار کم، ما دستاورد بسیار بزرگ داشته باشیم. عملیات های کمندویی اول مورال دشمن از بین میبره، دشمن محاکمه سرایی کرده نمیتونه، تحرکات افراد کلیدی دشمن منجمد میشه، شارع امن میشه و مورال قطعات و نیرو ما بلند میشه. زمانی که سرباز ما بفهمه که ما هم مایه هوایی داریم هم مایه کمندویی داریم، مورال از یا بلند میشه و مورال دشمن هم پایین میه. این یکی از عملیات هایی که اگر به شکل کمندویی شه مسترترین استراتژی خواهد بود که در افغانستان از استفاده شد.
بله. امر خیلی صاحب، شما این طرحتان را به مسئولین امنیتی شریک ساختیم؟
بله، ما شریک ساختیم. امکان داره که سرش غور شود.
و تال پاسخ ندادن.
نه نخیر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود بحث امروزی. حقیقت چیز، شما صحبت های آقای امرخیل شنیدین که گفتن که باید استراتژی جنگ تغییر بکنه، در هر ولایت باید قوت های مختلف جابجا شوند و عملیات ها باید کماندو شوند، تا چون بیشترین جنگ در خانه ها و قریجات است و اینا به خاطر از اینکه تلفات ملکی کمتر باشه نمیتونن در قریجات جنگ بکنن و عملیات انجام بدن. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فرازی این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو. آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من آراهم. نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو. تا کی از یک دیگر گریزانم، هر دو افکار هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا بابادی، چند شب مانده تا بابادی. مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده.